گر همی خواهی دل آتش فشان، دل بدان آتش را خیر مهوش رسان. دل بدان آتش را مهوش رسان.
جدا میشم محمد، شاکرم به برکت و یمن جفتی دایق که اندرونی خونت و سر و سامونی میده. اما بیرون خونت انگو عرصات فتنه است. منم به حق مادری ازت میخوام هوشیارتر باشی و بگدار به او نزنی.
مسایی شما رو آویزه گوش میکنم مادر جان.
الهی عاقبت به خیر بشی محمد. با امو تو عروس مهربونو یکی وقت الوداست، شایدی آخرین دیدار ما باشه.
خدا نکنید مادر جون. سارا بانو زیاد مدر نیستش که داغی مادر به دلش نشسته. انصاف نیست داغی مرگی مادری دیگه هم به دلش بشینه.
دقل باب مرگ تعارف بردار نیست. ای چند سبوم پی مرگ ابراهیم قوام کتاب و بردم، حکمتش ای بود که یه چنین روزی رو ببینم. از حال دیگه کار تو خیلی سخت در سکالون. مردا هر اندازم که بزرگ باشن در جوار زن شادمان بام و به شام میرسنن، که علاوه همسری همچون مادر اونا رو ترخوش بکنه. از حالا به بعد دیگه عروس بیبی خونه است و متصل باید دو گوش شوهرش زمزمه کنه که هزار دوست کمه و یه دشمن زیاد.
گمونم میگردم یه اندازه کتاب تو خونه داشته باشم.
گمونم نکنید فقط شما کتاب خونه هستید. سوسه اینا را من از منزل بابام آوردم.
ای کاش همه جایزه‌ای که آوردید از جنس همینا بود.
کتابا را حسب موضوع در طبقات چیندم. اینجا احکام و حدیث، اینجا فقه و فلسفه، اینجا هم تفسیر، این قسمت طبیعیات و ریاضیات، و اینجا شعر و شطحیات و ادبیات.
زحمت کشیدیم، دست پنجتون درد نکنه. اما چه فایده که شوی حواظ پرت شما از فردا ایزن همه رو به هم میریزه.
نقلی نیست، منم دوباره نظم و سامونشون میدم. پنداری کاری جهان به همین منوال است. ایده متصل در کاری تخریب و ایده در کاری بازسازی.
و محمد صدر تو زمره کدوم گروهه؟
اگه خدا بخواد در زمره اون گروه از مردمان که خلق شدن تا چیزی به جهانی خود بیفزاد.
و توی این معرکه جای شما کجان بانو؟
هر کجای شما باشین، آتیش از آتیش است که گل میکند.
این حرف دلته یا قضاوت عقل؟
عقلم هرچند لنگ لنگ، اما اسپه یه حکم دلم اومد که اگه جز این باشد چه توفیری با عقلی اهل کوفه دارد.
بانوی بویه افکار تعجبی نیست، تو شبای مهالود آزوغا و البسه به مخروب گاه جزامی ها ببره.
شما این مطلب از کجا میدونید؟ الا به این که خوده دونم.
همی خواهی دل آتش دل بدان آتش را مهوش رسان.
مسموع شدم در کلاس هایش بلا انقطاع متن ابن عربی را میگوید.
اضافه عین القضات و سهروردی از یک سو و ابن سینا و فارابی از دیگر سو،
لشکر افلاطون و قشون ارسطو چطور با یکدیگر جمع می شوند؟ آش شلم شوربا می پزد یا می خواهد فلاسفه را به مضحکه بکشاند؟
مرغ دانه ورچین است آقا، درس فلسفه می دهد، آن وقت وارد علوم طبیعی شده، از حرکت چرخ و زمین و آسمان و ستارگان می گوید. از وی پرسیدند برای چه آراء ابن سینای کبیر را در باب ذات حرکت مورد مناقشه قرار می دهی؟ پاسخ داده
آیا نابخردی نیست تو جهانی سرشار از ناشناخته ها پاره ای از اهل فلسفه در باب ذات حرکت مدعی باشن که ابن سینا حرف آخر رو زده، به هر چی گفته وحی منزل است؟
گویا از شغرا خبراهای فلسفی خود که حتی فلاسفه بلفزور را هم رنجانده، چنین نتیجه میگیرد که هر چی ظاهری دارد و باطنی.
از بحث اصالت وجود که کراراً بر آن پافشاری میکند، هم تشریک و مراتب در وجود را نتیجه میگیرد، هم تشریک و مراتب در معرفت و دیانت را.
پناه بر خود، دیانت امری وحدانی است،
قابل تشکیک نیست، یک چیزیست که برای همه به طور یکسان نازل شد. این حرفا آقا عقبه همان عقاید جبریان و فهلویون و نظایر سهروردیست که حالیا در کلام این جوان نوجو خود نمایی می کند.
علی‌رغم پراکندگی و اغتشاش در کلام، هر روز به شمار شاگردان درسش اضافه می شود.
حضرت استاد، در مجلس درس چند جلسه پیش از مراتب معرفت و دیانت گفتید. آیا این حکم در باب اهل دیانت هم صدق می کنه؟
اهل دیانت هم به دو گروه واقف و صائر تقسیم میشه. واقف کسی است که در مرحله ظاهر باقی میمونه و از آسانه صورت فراتر نمیره. به همین جهت است که شخص واقف همواره در قید تعقیب باقی میمونه و رای به عالم معنا و باطن نمیجوره. از این روز که میان عام و خاص شعر است که خلق را تقلیدشان برباد داد، ای تو صد لعنت بر این تقلید. اما صائر کسی است که از تنگنای روزمرگی جهان محسوسات فراتر میره و به عالم بیکران معقولات وارد. اما گروه سایرین نیز خود به دو قسم سیار و تیار تقسیم میشن. سیار کسی است که با دو پای عقل و شر در صراط مستقیم و رو به جانب عالم آخرت حرکت میکنه، و تیار کسی است که با دو بال عشق و عرفان در فضای لایزال حقیقت به پرواز در میاد و به سوی عالم ربوبیت و ملکوت سیر میکنه. و اما در تفسیر کلام الله، بزرگترین آفتی که انسان از درک حقایق قرآنی باز میداره فریفتگی به ظواهر اخبار است و پوشیدگی به دقایق علوم جزئی و دانستن احکام فرعی. همیه که اهل ظاهر در تفسیر قرآن به اون چه از پوست فرا گرفته خوشدل شده و با هر سخنی متفاوت با مشهوراتی که به گوششون خورده به ستیزه برمیخیزن. صد البته او گرونیست که قرآن و منصر در تحویل میدونن و به معانی لفظی او توجه ندارن، غافل از این معنی هستن که خروج الفاظ قرآنی از معانی معمول و مشهور موجب حیرت ناظرین در اون میشه، در حالی که قرآن برای هدایت بندگون نازل شده تا اونا رو آموزش بده و کار رو بر ایشون آسون کنه و نه برای پیچیده کردن سخن. فلزو برای مؤمن صدیق جهت فهم معانی قرآنی دو راه ثواب بیشتر موجود نیست. یا ای که مؤمن به ظواهر اونچه که در کتاب و حدیث اومده بی هیچ تصرف و تحویلی باشه، و یا عارف راسخ در تحقیق معانی و حقایق باطنی همراه با مراعات ظواهر و صور مبانی. و اما داستان مقلدان جاهل در برابر محقق مثل داستان نابیناست در برابر بینوی تیز نگر. مقلد غیر متعلق به ظاهر کلمات قناعت میکنه و پایبند ظواهر الفاظه و نور از ظلمت باز نمیشناسه، و لزو مصلحت عامه به ایه که جاهل چندون بر جهل خیش غلبه بکنه که لااقل مقلد شونده صالح و از مقلد شوندگان ناصالح باز بشناسه.
مصلحت عامه این جوانی که غوره نشده مدعای مویزی دارد چه میفهمد مصلحت عامه چیست؟ هم حق این بود در همان مجلس مباحثه قزوین خارج از تعارف در خصوص او قضاوت میکردیم.
من قول از کرارن موضوع تقلید را مورد مناقشه قرار داده و از تقسیم مقلدین به مقلد متعلق و غیر متعلق سخن میگویم.
جناب صدارت قناه، اخبار این ملا به اندرونی عالی قاپو هم رسیده است؟
آلی قاپو که این روزها متصل در کار پذیرایی از سفرا، سیاهان و روحانیون بلاد عیسوی است، پرژان تاده کشیش اسپانی و خلیفه فرقه عیسویان کرملی که اجازه تأسیس کلیسا و فعالیت دینی در اصفهان را از شاه گرفته. آنتونی شرلی انگلیسی را که شاه به عنوان نماینده خود راهی بلاد عیسویان کرده و برادرش رابرت هم که در اینجا به کار تعلیم فنون جنگی به قشون ایران مشغول است که به تازگی با وساطت شاه دختر بازرگانی چرکس موسوم به اسماعیل خان را به زنی گرفته. به قول ظریفی نان 60 ساله‌اش پخته شده است.
صلاح مملکت خیش خسروان دار. شاه شطرنج باز خود بهتر می داند چگونه مهره‌ها را حرکت دهد، اما در باب فقره پیش آمد کرد گمانم بر ذمه خود ماست که چاره‌ای در باب این ملای جوان بیندیشیم.
حالیه که او پشتگرم سه عالم نامدار تختگاه است که جملگی نزد شاه اجر و قربی وافر دارند، در حالی که معترضین تعدادی متکلم و محدث و فیلسوف هستند که زیاده بتوانند تشخیص به گمراهی این ملا بدهند. اما حکم به صحت این تشخیص با فقها و مجتهدانی است که به این سادگی ها تن به فتوا نمیدهند.
به نظر حقیر افکار این ملا یک قسمی عقبه همان اختلاف نظر ما با حضرات حامی اوست. بنده خدا را شاهد میگیرم هر نگرانی که در این فقره دارم به سبب مصالح ملک و ملت است. مملکت یک پارچه و واحده، شاه واحد، علمای واحد و معارف دینی واحد را طلب می کند که این معنا به وجه اکمل در عقاید جنابان از سرابادی مقیم مکه که بر محوریت علم الحدیث در دایره علوم سفارش اشد می کنند لحاظ شده.
لازم بیفتد باید شرفیاب شویم خدمت اکابر عظام جهت عرض این مطلب که آقایان دعوای ما با نظایر این ملا ستیزه با یک جوان تازه به دوران رسیده نیست. جدال با قسمی اندیشه خطرناک است که با علم کردن بیرق عقل‌گرایی و نقد تفکر قدما قصد آسیب جدی به شرع مبین و فقه جعفری و معرفت علم الحدیثی را دارند. چندی پیش در پی درخواست شاه در خصوص تحقیق درباره کم و کیف اصل ساختن زنبور سفارش کردم ظرفی از آبگینه مانند لانه زنبور بسازم. سپس این ظرف رو به دربار بردم و در برابر چشمان شاه و تنی چند از اکابر حکومتی فرمان دادم زنبور در آن رو بود. در اثنای مطلب شگفتی همه حاضران رو فراخت، چون زنبورها ماده‌ای پراکندند و آبگینه رو کدر و تار کردند، سپس به کار اصل ساختند پرداختند. دنیا هم محمد صدرا زنبورخانه ایست با هزاران نیش، اگر محتاط نباشیم این نیش ها به طرفت العینی نیشتر جانت میشوند و هلاکت میسازند.
اگه بله صدرا از این نیش ها حراسی به دل را بده که دیگه نمتونه تو راه وصول به انگبین و اصل حکمت الهی قدم از قدم برداره.
علیه حال
علاوه جمعی از متکلمین و محدثین مطلع شدم گروهی از اصحاب فلسفه هم متعرض تو شدند.
قصور از من نیست حضرت استاد که بعض از آقایون جز سنت فلسفه یونانی و ارسطویی مستعد به تأمل در هیچ موازه فلسفه دیگه نیستن، خاصه حکمت اشراقی نشأت گرفته از حکمت ایران باستان که پیشینه متقدم بر فلسفه یونان داره.
البته بنده هم میپذیرم که حکمت ایران باستان به واسطه مکتب اسکندرانی و مکتب افلاطونی سر از حکمت اشراق دارد. بندیشه اصالت نور سهروردی علاوه بر استنادات قرآنی ریشه در اندیشه و حکمت اصالت نور ایران باستان هم داره. اما گمان نمی کنم صلاح باشه شما نظرات فلسفی خودتون رو من جمله در باب مقوله اشراق و نور با عقاید حکمت ایران باستان مطابقه بدید.
بفرمایین حکمت خسروانیه که شما خودتونم تأثیری ازش گرفته نیستم.
بله شکی نیست بهره جستن از آموزه‌های جمیع ادیان آسمانی در جهت اثبات مبانی دین خاتم امر خطایی نیست، اما با این جنجال هایی که تو در باب شکل و محتوای تقلید و ظاهر باطن دیانت به راه انداختی بعید نیست اصحاب یک کلاه چهل کلاه خبر به بعضی از فقهای معظم ببرند که این ملا محمد صدر مبلغ افکار ما قبل اسلام و متمایل با این زرتشتیان، ازدکیان و مانویان. پس اندکی در تفسیر آرای خود محتاط تر باش فرزندم.
اطاعت هم میکنه حضرت حسن.
بد نیست این رو هم بدونی که اخبار مربوط به تو رو به سمع سلطان عالی قاپو هم رسوندن و او رو هم کنجکاو قال و مقال تو کرد.
داشتم با خانمای خونه دختری که برا طاهر در نظر گرفته بوده. از خانواده مهاجرای خراسانی هست. دخترشونم خدا انصافی نجیبا به قاعده است. طاهرم که با سبک و سیاقی با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن به این وصلت راضی است. فقط میمونه اصلی مطلب که شمایی.
صلاح کار طاهر با خواهر شبانو.
اما بی حرف و تعارف نظری آقای این خونم شرطیست، هم برا خواهر هم برا اخویش.
ایشالله که مبارک. نظر منو میخوای بی معطلی تعیین روز و ساعت کنی که نقل عاقل تا اومه فکر بکنه مجنون از او گذشت.
خانواده دختره از پا من به ریای متصل وضعی شما تو مسجد محل واسه همینم تو محفلی امرو متصل حرف و سخنی شما بود.
حرف و سخن من؟
انگار مدتی است بعضی از مردم در خصوصی شما دو تیره شدند، یه قسمشون که شیفته شما، یه قسمشونم خب
یه ایده دیگه شونم حکمان تشنه خونم. خب حد واسطی هم که وجود نداره، قوم افراد تفرید. یادت کردیم یه چیو اعوذ بالله تا حد خدایی بالا ببریم، یا ای که با سر بگو به زمین و از حسنی ساقتش کنیم.
اومدم بابا، اومدم.
منزل جناب صدرالدین محمد قوام.
ها ها بله خودشه.
لطفا راهو باز کنید.
من ما رو میشناسی پیرمرد؟
والا به اسم و رسم که خیر، اما ظاهرتون جیغ میزنه که عمله حکومتی هستی.
ایشون جناب میر عبدالعظیم داماد مکرم جناب سلطانی و سردارقه تختگاه هستن.
خوش اومدین آقای. بفرمایید تو پذیرایی خونه فلفور خدمت میرسم.
راضی به زحمت نیستیم جناب قوام. مرغومی شریفه حکومتی رو قرائت کنید.
جناب آقای صدرالدین محمد قوام شیرازی معروف به ملا صدرا، از آنجا که سلطان خلداشیان صفوی چندین سنبل پیشتر وقت دفع فتنه ازبکان متجاوز نذر کرده بودند پاپه زفر پای پیاده جهت زیارت مرقد امام هشتم راهی مدینه مقدس مشهد شوند، لذا حالیه که الحمدلله و المنه موعد ادای نذر سلطانی فراهم آمده است، مایلند که علاوه شماری از امیران، اعیان و دانشمندان تختگاه، شما نیز ملتزم رکاب باشید و سلام نام تمام. آتنبه گردوبادی وزیر اعظم دربار صفوی.
انشاءالله که جهت این فقره مبارک مشکلی نداشته باشید آقا.
آخر جناب میر عبدالعظیم زیارت دیگه کاکو.
برویم.
مبارکتون باشه آقا، سفر شاهونه.
حالا چرا تو این همه پیغمبر فرستاده سراغ من جرجیز؟
اختیار دارین آقا، آوازه شما کم توی کوه برزن نبیده والا.
شاید شاه میخواد این ملا صدرا یا که همه قسم اخبار زد و نقیز درباره سرزبون هست ایزن از نزدیک سنگین و سبک بکنه.
خدا کنه تو این سفری شاهونه طوری حب شما تو دل شاه بیفته آتو آتیه هیچ گزنده متوجهتون نباشد.
آمین.
الخیر و فیما وقت.
جناب وزیر اعظم.
جناب همایون،
این صلات متبرک را که می رویم جز شخص ما احدی از اعیان و صاحب منصبان حق پیاده آمدن ندارد. الا جناب منجم باشی، جناب سلطان بایندوری و جناب سلمان بن عبدی که در وقت دفع فتنه ازبکان هم نظر ما بودند. گفت و کلام خواه با علما و رجال بلاد و خواه با علمای سفرای نسبیان در وقت استراحت انجام شد.
جناب همایونی اجازه بفرمایید یکی از بزرگان چتری را برای سرتون بگیرد تا زیر این آفتاب سر صورت مبارکتان در امان باشد.
چه توفیر میونه زوار خانه کعبه و زوار سامن العام؟ اون که زیارت کعبه میرود مگر چتر بالای سرش میگیرد که زائر امام هشتم و کلب آسمان جد پیش آب باز این طور کنند. راحت باشین آقایل، سال از بی سال رفته جناب شیخ الاسلام، اما انگاری همین دیروز بود که شاگردی شوارا بیسین و سالی چند سنبولی کمتر از خود در مدرسه گزمین رویت کرد. حالی هم چی مبارک منظریست که باغبون و نهال رویده هر دو در محضر ماید.
این نهال که می رود انشاءالله درخت تناوری بشود، حتم بدانید تنها یک باغبان نداشته جناب همخیلی.
مسبوک هستیم جنابان میر داماد و میر فیندیرسکی هم زیاد زحمت ایشون را کشیدن، اضافه بر این که مستحضر شده ایم که ایشون به اشد گواه فلسفی مشرب هستند. من از حیث عقلانیت و نقطه سنجی فلسفی این که ما پای بیرهنه روانه زیارت شدیم جز جراحت جسم ثمر دیگری ندارد.
برخورداری از مشرب فلسفی متناقض با این معنی نیست که شما نظری داشتید و اکنون توفیق ادای اون یافتید.
اما ما شنیده ایم این گبید مشرب ها به تقویت ایمان مومن مدد نمی رساند، هیچ تردید و دوبشکی او را هم بیشتر می کند.
شک مقدمه یقین جناب مایونی، و ایمانی که از گذرگاه تردید و تحقیق نگذره ایمان قابل اعتمادی نیست.
حتی ایمان نفوس ایران چای خوب.
الهی عیسی خان خونجگر شود که مصدع محضر علمی شاه و آقایان شده.
چه خبر است شکاسی؟
جناب مرشد کامل محمد آقا بیک سفیر سلطان جدید عثمانی جهت شرف یابی وارد اردو شده.
آیان اجالتن وقت بخیر.
شاه عباست را متمرکز کن محمد، یحتمل در امروز و فردای این سفر شاه تو را بیشتر طرف مراقبه قرار خواهد داد. مراقب باش او را با یکی از طلاب مدرسه خواجه اشتباه نگیر.
محمد خان سیوم امپراتور قدر قدرت عثمانی ضمن درود به شاه ایران و پذیرش عذرخواهی ایشان جهت تأخیر در فرستادن سفیر جدید و قبول هدایای دربار ایران خواهان پذیرش درخواست‌های مندرج در این نامه از شاه ایران هستند. اولا شاه ایران باید معاهده‌ای را که پیش از این در عهد امپراتوری متوفا میان طرفین اینگاه شده بود و به موجب آن بخشهایی از آذربایجان، لرستان، گرجستان، ارمنستان، شکی، شیروان و قره‌باغ زمینه خاک دولت عثمانی شده بود کمافی ثابت محترم می‌شمارد. ثانیاً از آنجا که میان دولت عثمانی و ازبک عهد اخوت و مودت دایر است، شاه ایران باید خطه خراسان را که تا پیش از این متعلق به ازبکان بوده است با آنها پس بدهد. ثالثاً از به حضور پذیرفتن به عقد قرارداد با نمایندگان دول عیسوی متخاصم دولت عثمانی به اشد توجه اجتناب نباید. رابعاً به دلیل فوت شاهزاده حیدر میرزا میهمان دربار عثمانی به مرض طاعون، شاه ایران باید شاهزاده صفی میرزا پسر ارشد خود را عنوان میهمان روانه دربار سلطان محمد کند. خامسن
حساسون بی اشتا این بیری اشتا بگ و بگاهت هم اندازه دارد. زمن مهم برده اید که این ایران همون ایران زلیل عهد معاهده با سلطان فقید عثمانیست که انهار سلطان جدید شما اینطور برای ما خط و نشان میکشد. پس مطلب نخست که هر کدام جای بحث و مناقشه دارد بی کنار. مطلب چهارم نهایت بگاهت و خیر سریست که اثر ارشد ما ولایت عهد ماست. نفوس ایران به ما این اجازت را نمیدهد که ولی عهد ایران را به گروگانی درباری بفرستیم که علمای آنجا فتوا دادند کشتن هر ایرانی ثوابی برابر با کشتن 70 مسیحی دارد. ختم کلام.
سخن ریز ریز بشود بدون ادای احترام به جناب همایونی مرخص شدن بی تربیت ها.
میرگذب باشه
جناب پرخوندنشان
فیدفور با آدم هایت بی چادر سفیر عثمانی برو
جناب همایونی
پیشه او و سبیل تو همراهش را چار کب زبی بور تا فردا که راهی استانبول میشود از طرف ما اونو برای سلطان عثمانی تحفه ببرد.
قربان
شکاسی؟
بله خوبه
امر بر بفرستید جانب تختگاه جهت اعلان فوت برادرزادمون حیدر میرزا و اینگاد مجلس ترحیم و اعضای این
ای بروی چشم حضرت مولوی.
خداوند شاهزاده جوان مرد شده را رحمت کند. با این حال از میان این قوت‌های سفیر عثمانی این یک خبر مایه خرسندی ما شد. دیگر اونجا گروگانی از دودمان صفوی نداریم.
به یاری حق ان قریبه که به جهت مهمات و تجهیزات و قوای زبده جنگی با عثمانی همتراز بودیم جناب رفیع شوکت.
موازی این توفیق واجب است بی ریوال اتحاد با دول معارض عثمانی صورت بیشتر